رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگه راجع به حد ترخص و جایی که یجوز للمسافر القصر اذا ذهب و تمام اذا رجع. عبارت شرایع اینه: الشرط السادس لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى يتواري جدران البلد الذي يخرج منه او يخفى عليه الاذان ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا وكذا في عوده يقصر حتی یبلغ سماع الاذان من مصره و قیل یقصر عند الخروج من منزله و یتم عند دخوله و لأول ازهر. سلام علیکم و رحمت الله. در این مسئله جهاتی از بحث هست، حالا چه مقدار شما برسیم بحث کنیم و لازم باشه. یک جهت راجع به حد ترخص است حین الذهاب، که آیا حد ترخص حین الذهاب خروج از منزل است یا خفاء از جدران و خفاء اذان. جهت دوم نسبت به عیاب و مراجعت است، که آیا حکم قصر تمام می شود به ورود در شهر و به جایی که یسمع الاذان و یرى الجدران، و یا تمام می شود به ورود در منزل؟ این هم جهت دوم بحث. جهت سوم بحث اینه که اگر ما قائل شدیم به حد ترخص من خفاء الاذان و الجدران، آیا هر یک اینها استقلال دارد در علامیت؟ خفاء الاذان علامت و موجب للقصر، سواء خفی الجدران ام لا، و عکسش هم همینجور، هر کدام از اینها مستقلن، و یا اینکه نه دوتایی با هم باید باشد، خفاء الاذان و خفاء الجدران. این هم جهت سوم بحث. جهت چهارم بحث این که در عیاب آیا تنها سماع الاذان سبب تمام است و یا رؤیت الجدران هم سبب تمام است؟ اگر قائل شدیم که ورود در منزل لازم نیست، آیا معیار سماع الاذان است یا نه معیار کل واحد منهما سماع الاذان او رؤیت الجدران، یا سماع الاذان و رؤیت الجدران معا؟ این هم یک جهت بحث است. باز جهت دیگر بحث اینه که آیا خفاء اذان به معنا خفاء فصول اذان، ولو میداند دارد اذان میگوید، این مقدار رو تشخیص میده که اذان اذانه، اما فصولش را نمیتوند تشخیص بدهد، معیار خفاء فصول اذان است، و این یعلم انه صوت الاذان، یا معیار خفاء صوت الاذان به ما هو صوت الاذان است، به این معنا که نفهمد این صدای اذانه یا صدای گم شده ای پیدا شده است. خفاء صوت الاذان به معنا ان لا یعلم انه صوت اذان او صوت و اعلام و زالن، و یا نه اصلا خفاء و صوت مطلق، اصلا صدا به گوشش نرسد. کدام یکی از اینها در مسئله خفاء اذان مطرحه و همین جور در باب خفاء جدران. آیا خفاء جدران به صورته ولو به اشباحه به اشباحش معلوم باشد یا نه خفاء جدران به صورتهی و اشباحه؟ نه دیگه میفهمه دیوار، نه سیاهی دیوار رو ببیند. آیا در اونجا هم چجوریه؟ و غیر اینها از جهات دیگری که محل بحث است، مثل اینکه معیار دیوارهای متعارف است، نه دیوارهای زیاد بلند و دیوارهای زیاد کوتاه، و معیار صوت اذان متعارف است، نه اذان زیاد بلند و نه اذان کوتاه، و یا اینکه معیار آخر شهر و محله است، در صورتی که از یک طرفش میره آخر اونجا صدا نرسد و دیوار را نبیند، یا اذان وسط محله اگر محله کوچک است و متعارف اینه یه اذان بیشتر اذان رسمی ندارد که در محله گفته میشود. این جهات دیگری که بعد مورد بحث قرار گرفته و فقها ازش بحث کرد، اینا جهاتیه که در این مسئله مورد بحث. اما جهت اولا که بیشتر مورد بحث قرار میگیرد، بقیه مباحثش خیلی بحث ندارد، جهت اولاش که بحث در او زیادتر هست، اینکه آیا معیار در خروج از وطن که سبب قصر است حد ترخصی دارد یا معیار خروج از منزله؟ مشهور بین اصحاب، بلکه خلافی بین اصحاب نیست الا من علی ابن بابوی، که معیار در قصر ترخص است، حد ترخص داره قصر، حدی برای ترخص هست من خفاء الجدران و الاذان مثلا، و صرف خروج از منزل کفایت نمی کند. مشهور اینه خلافاً لابن بابوی. علی ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه فرموده نه، معیار خروج از منزل است، همینقدر که خرج من منزله یقصر. از علماء عامه هم عطا همین را گفته، گفته اذا خرج من منزله یقصر. ولی غیر از عطا از بقیه عامه، عامه عامه عقیده شون خفاء مفارقت از بلد و بیوت هست من دون تعیین حدن. گفتن معیار در ترخص مفارقت از بلد و از بیوته، دیگه حدی براش معلوم نکردن. بعضی این رو گفتن. نادری هم از عامه گفته است که اگر پلی داره اون محل و یا جسری دارد، رودخانه‌ای دارد، رد شدن از رودخانه یا رد شدن از اون پلی که برای محل هست معیار قصره. و اما تهدید مفارقت بلد به مثل خفاء اذان و جدران را هیچی که از عامه نگفتن، عامه عامه مفارقت البلد و مفارقت البیوت را گفتن من دون تهدیدن. نادری هم آمده گفته به عبور از جسر و عبور از رودخانه‌ای که مثلا برای محل و شهر هستش. بله بعضی از عامم ازشون نقل شده که گفتن اگر کسی شب میرود مسافرت، این لا یقصر صلاته الا فی النهار و بالعکس بالعکس. و عن بعض العام من سافر لیلا لا یقصر صلاته الا نهارا و من سافر نهارا لا یقصر صلاته الا لیلا. این هم از بعض عامه نقل شد. و حق هم در این جهت همونیست که مشهور بین اصحابه، که برای قصر حدی هست، برای ترخص حدی هست من خفاء الاذان و الجدران، و لا یجوز للمسافر التقصیر به محض خروج از بلد. به محض خروج از بیت، ببخشید، به محض خروج از منزل. و ذالک مضافاً الی الاجماع و عدم الخلاف الا من ابن باب وی، و مضافاً الی ما یقال من عدم صدق سفر و ضرب فی الارض الا بالخروج من البلد و خفاء الجدران و الاذان. میگن سفر صدق نمی کنه تا تو شهر و دیوارها را داره میبینه، سفر میگن صدق نمی کنه. و مضافاً الی ما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من انه کان یقصر اذا سافر فرسخن، یه فرسخ که میرفته نمازش شکسته میکرده. مضافاً به این وجوه دلیل بر این مطلب صحیحه است که روایات صحیحه است که در باب داریم، روایات بابه. یکی از اون روایت ها که روایت صحیحه است، این صحیحه محمد ابن مسلمه، یک باب شش، که مشایخ ثلاثه او را نقل کردن و کلینی و شیخ طوسی به سند متعدد و شیخ صدوق به سند واحد. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین صفوان ابن یحیی علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید السفر متى یقصر یا فیخرج متى یقصر، قال اذا توارا من البیوت، وقتی که از خانه ها براش مخفی شد، توارا من البیوت. این یکی صحیحه محمد ابن مسلم که صدوق هم به سندش از محمد ابن مسلم مثل اینو نقل کرده. قال الکلینی و روى الحسین ابن سعید عن صفوان و فضاله عن العلا مثله و رواه الشیخ به اسناد عن حسین ابن سعید و به اسناد عن محمد ابن یعقوب. دو تا سند کلینی داره، دو تا سند هم شیخ طوسی داره، یک سند هم صدوق داره، همش هم از محمد ابن مسلم. این یک روایت. چی؟ حالا میرسیم. تواری از بیوت، البته اینجا دارد شخص متواری از بیوت بشد، یعنی دیگه جوری بشد که مردم محل او را نبینن. تواری از بیوت را اینجور معنا کردن، جوری بشه که مردم شهر او را نبینن. یکی دیگه از روایاتی که در باب داریم صحیحه عبدالله ابن سنانه، سه این باب صحیحه عبدالله ابن سنان، شیخ به اسنادی عن صفار عن عبدالله ابن عامر عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التقصیر قال اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فأتم و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر. وقتی داری میری اونجایی که اذان رو میشنوی تمام کن، اونجایی که اذان رو نمیشنوی اونجا برای تو هست که تقصیر کنی. و منها مرسله حماد، از روایات باب این مرسله حماد نوع این باب، ان حماد ان رجل ان نبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یخرج مسافرن قال حماد ابن اسحاق قال یقصر اذا خرج من البیوت، که البته این موافق با فتوای عامه است، این روایت موافق با فتوای عامه است که اونا معیار رو خروج از بیت میدانن، مگر شما بیایید بگید نه این اطلاق دارد و تقیید می شود. اگر گفتید مطابق با عامه است که خب با اون روایات تعارض دارد، به اعتبار مخالفت با عامه طرح می شود و احتمال تقیید درش. و اگر نه اذا خرج عن البیوت را گفتیم اذا خرج عن البیوت و خفی الاذان، اذا خرج عن البیوت و خفی الجدران، اطلاق و تقییده. خب از خونه از شهر بیرون برد. ببینید عامه میگن معیار مفارقت از بلد و از بیوت شهر است، حد ندارد. عامه اینو میگن، عامه اینو میگن، معیار خروج از بلد و مفارقت شهر، حد براش تعیین نکردن. امامیه حد براش تعیین کرده که میگد خروج از شهر به حیث لا یسمع الاذان و لا یرل جدران، این رو میگن. بنابراین یا این اطلاق و تقییده یا تعارض دارد، چون این موافق با عامه است، اونا مخالف با عامه است، نقض به اونا میشه. بفرمایید. بیوت و بلد یکیه دیگه. عامه اینو گفته مفارقت از بلد و بیوت شهر یه عبارتون رو همه دیگه، از شهر جدا بشه دیگه. میدونم منم که نمیگم، میگم عامه میگن خروج از شهر، مفارقت از شهر، اما حدی دیگه براش نگفتن. همین که از شهر جدا شد و از شهر بیرون آمد یقصر. امامیه حد گفتن، گفتن اذا خرج من الشهر و خفی له الاذان، خفی له الجدران، خفی له الاذان. اونا صرف مفارقت را گفتن. پس یا این روایت رو میگیم مرسل است، مطلق است و تقیید میشود، یا میگیم با هم دیگه معارضه دارن. حالا که با هم دیگه معارضه دارن، این چون مخالف موافق با عامه است تر میشود. امر در این جهت سره. به هر حال صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت میکنه. و اما بعض روایاتی که دارد که رسول الله مثلا یک فرسخ اینجوری بوده تا یک فرسخ نمازش را تمام شکسته میکرده، یا بعضی ها دارد امیرالمومنین این کار را میکرده است، این روایات یا باید بگیم از باب بیان مصداق است، یا باید بگیم بیان مصداقه که یه مورد از او رو بیان کرده است، فرسخ به عنوان بیان مصداق، و یا باید براش محمل دیگری پیدا کنیم. اگر حمله بر استمرار شد لابد من توجیه، الا مخالف است با صحیحه عبدالله ابن سنان و با صحیحه محمد ابن مسلم. از جمله روایاتی که راجع به فرسخ داره این روایت چهار این بابه، خبر ابی سعید خدری. چرا؟ میگم منباب مصداق است یا حد است. من دارم عرض میکنم میگم آیا این بحث اینه؟ اجازه فرمایید من عرض میکنم. بس این، حالا میخونیم روایات رو. اگر این روایات بفهمونه پیغمبر این کار رو میکرد، منباب احد المسادی و معارضه با اینا ندارد. اما اگر از این روایات حد در آمد، یعنی ما از این روایات فهمیدیم که نه، یه فرسخ حده. حالا من برسم به روایات، شما اجازه فرمایید روایات رو بخونم. من که نمیگم، میگم از این روایاتی که نقل میکند فرسخ را نسبت به رسول الله، اگر از این روایت استفاده کردیم مصداقیت را، معارضه با اون روایات ندارد. خب پیغمبر یه فرسخی، چون یه فرسخی قفا از آن جدران میشده، منباب مصداق بود. اگر از اون روایات استفاده کردیم حد را، نه مصداقیت را، تعین را، اون وقت با این روایات معارضه. حالا روایت رو بخونیم. یکی این روایت ابی سعید خدریه، چهار همین باب. قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا سافر فرسخن قصر الصلاة. کان النبی صلی الله علیه و آله اذا سافر فرسخن قصر الصلاة. پیغمبر اینجوری بود، این نه بود، کان ظهور در استمرار و شأنیت دارد. اگر بنا شد شأنیت و استمرار باشد، یک عمل مستمر پیغمبر نمیتونه منباب مصداق باشد، بلکه این ظهور دارد در اینکه حد است. اگر داشتیم سافر و قصر فرس، سافر مرتن و قصر فرسخن، میگفتیم یه بار دوبار این کارو کرده. اما ظاهر کانه، ظاهر کان نبی اذا سافره، ظاهر حدیث شأنیت است و استمرار. مستحب مستحب. آخه این کیش کس نگفته استمرار، حتی علما عامه هم نگفته. میگم، من میگم استحباب. آخه یعنی یه ثواب داره آدم یه فرسخی سر یه فرسخی کیلومتر بذاره؟ نه، میگم آخه این احتمالی است که هیچ کس نداده و هیچ کس هم نمی... ببینشون. اجازه فرمایید این عمل این عمل مستحب چه مستحبی بوده که پیغمبر یه بار خلافش انجام نداده؟ این که نمیشه آخه. پیغمبر با گوش بدید، پیغمبر باید اگر عملش از باب استحبابه یه نحوی بفهمونه عمل من مستحبیه، ولو به این که یک بار چیکار کنه؟ ترک کنه. از کم لطفی نفر اجازه فرمایید. اگر این جوریستی که ظاهر این روایت که اینه، پیغمبر نمی کرده. من میگم عمل مستمر است، عمل مستمر دلیل بر حد است، یعنی پیغمبر حد رو این قرار میداده. اجازه بفرمایید. اذا سافر فرس، این یه روایت ظاهرش اینه، اذا سافر فرس. بله ایشون میگه نه موضوعیت نداره. باز روایت دیگر، روایت دوی این بابه. اجازه بفرمایید روایت دو را. روایت دو اینه، قال کتب علی جعفر ابن محمد یا احمد یسأله عن السفر فی کم تقصیر فکتب بخطه و انا اعرفه، با خطش نوش و من هم میشناختم. علیه السلام در خود تهذیب هم هست، نه اینکه وسائل علیه السلام دارد. فکتب علیه السلام دوی بابشش، دوی بابشش. فکتب علیه السلام بخطه و انا اعرفه و قد کان امیر المؤمنین علیه السلام ازا سفره او خرج فی سفرن قصر فی فرسخه. اینم باز دلالت بر استمرار میکنه که امیر المومن یه فرسخی که میرفت تقصیر میکن. بنابراین ظاهر این دوتا روایت اینه که فرسخ حد است، نه خروج از منزل، نه خفا از آن و جدران. یک فرسخ که دور میشد از محلش و از شهرش، اومد تقصیر میکن. لکن اشکالی که هست این که در روایت ابی سعید خدری احتمال دارد که این اذا سافر فرسخن قصر الصلات، نه اینکه فرسخ حد ترخص باشد، بلکه لعل فرسخ حد مسافت باشد. اذا سافر فرسخ، هر وقت یه فرسخ میخواست بره، نه چهار فرسخ، اذا سافر فرسخن قصر، احتمال داره برای بیان مسافت باشد نه برای بیان حد ترخص. این مال روایت ابی سعید خدری. ازا سافر فرسخن قصر الصلات، نه ازا سافر سافر فرسخن، ازا سافر فرسخن قصر الصلات. و اما اون روا مکاتبه، اون مکاتبه اجمال دارد، مکاتبه اجمال دارد، در اینکه اونجا اینجوری دارد، قد کان امیر المومنین علیه السلام ازا سافر او خرج فی سفرن قصر فی فرسخن. این خوبه، اذا سافر او خرج فی سفرن قصر فی فرسخن ثم اعاد الیه المساله من قابل فكتب الیه فی عشرت ایام. این زیلش با صدرش با هم دیگه نمیخونه. بنابراین این دو تا روایتی که فرسخ واحد درش نقل شده، یکیش مبهم است و یکیش مجمل، یکیش معلوم نیست چی میخواد بگد. اذا سافر فرسخن، فرسخن للمسافه و فرسخن فی حد ترخص. یکیش هم اجمال صدر و زیل دارد، تعارض صدر و زیل دارد، برای اینکه صدرش میگه یه فرسخ، زیلش میگه فعاد علیه المسئله فکتب علیه فی عشرت ایام. توجیه که صاحب وسائل دارد، این توجیه بعیده. میفرماد اقول المسئله الاولا و جوابها از ظاهر ان المراد من حد ترخص، میگه ظاهر حد ترخصه و لیس به صریح فی حصره فی الفرسخ. ما هم میگیم صریح نی، اما ظهور دارد، برای اینکه میگه کان علیون اینجوری عمل میکرد. بل یحتمل تأخیره الی ذلک الوقت و ان کان جائزا قبله. این اشکالش اینه، اگه این بود به نحو استمرار نبود. استمرار ظهور دارد که در مادون فرسخ نمیشود. و ضابطه ما تقدم و المسئله تو ثانیه که ده روز باشد، لا يبعد ان يكون المراد منها ان من قصد مسافتا ففي كم يجب عليه التقصير. هر کی قصد مسافت کرد، کی برش تقصیر واجبه؟ ای هل يجب قطع في يوم واحد او يومين او نحو ذلك؟ فاجاب بانه لو قطع في عشرة ايام لوجب عليه التقصير. ولا يخفى عليكم ان الحمل كذلك احد الفردین من رجم بالغیب. یعنی اگه دو تا رجم بالغیب داشته باشیم، یکیش این، اگه یکی هم داشته باشیم یکیش این. برای اینکه ظاهر اینه، میگه فعاد ثم اعاد الیه المساله من قابل، سال دیگه مسئله رو دوباره مورد سوال و جواب قرار داد و کتب الی عشرت ایام، بگیم نه ثم اعاد الیه المسئله من قابل، یعنی سال دیگه پرسید که مسافت رو یه روزه باید بریم، دو روزه یا چند روزه؟ امام جواب داد که نه، مسافت رو تو ده روزه بری بازم مسافت است. این خلاف ظاهر اعاده است و بیش از رجم بالغیب چیز دیگری نیست. ولکه انت قول انه جمع تبرعی بحت بحت، یک تبرعی بحت بحت، اینجور صدر و ذیل روایت رو ما با هم معنا کنیم. بنابراین این دوتا روایت که فرسخ داره، این دوتا روایت دلالتی ندارد و صحیحه ابن مسلم و صحیحه ابن سنان که حد ترخص را معلوم کرده اون متبع است. آخه ظهور داره، ما چجور ظهورش مصداق باشد؟ آخه با کانه نمیخونه، میگم با کانه نمیخوند. آخه اینجور همیشه پیغمبر این کار رو نمیکرد که، کانه معلوم میشه حد اینه. اگر این روایات رو حمله بر مصداق کنی با هم معارضه ای نداره، اما ظاهرش چون استمراره در حد دیگه، این حد همیشه. آخه پیغمبر غیر از بنده و جناب علی به عنوان اسوه داره عمل میکنه، کار شرعی رو داره میکنه که ما درس بگیریم. وقتی پیغمبر یه کاری رو همیشه انجام میده، ما میتونیم بیایم بگیم تخلف میتونیم ازش بکنیم؟ ها؟ اون که دلیل داره بر استحبابش، اون که استحبابش دلیل داره، اون که نه، دلیل بر حد میگم احتمال استحباب هیچ کس نداده، باب حده. ابن باوه حد گفته، استحباب هیچ کس نگفته، نه از عامه خاصه، هیچ کس از استحباب مطرح نکرده. استحباب کیش کس مصواب بیشتره، سر یه فرسخی نماز تو شکسته بخونی ثوابش بیشتره، در حال که به عکس. پس استحباب نی، پس من مقدمه علمیه، یعنی حضرت میخواسته همیشه وسواسی درست کنه، یعنی پیغمبر همیشه میخواسته وسواسی درست کنه که شما یه کاری همین وسواسی معناش اینه دیگه، وسواسی معناش اینه دیگه، وسواسی اینه که همیشه یه کاری میکرد که یقین کنه، این معنی وسواسی اینه. در حالتی که در باب وضو، وسواسی در وضو منع شده است، شباک در وضو از عامه است، اینجوری میکنن اینجوری میکنن، این از سنت عامه است، ولی رسول الله وضوش اینجوری اینجوری نداشت، اینا شباک عامه است که میخواستن عوام فریبی کنن دیگه. آقای بزرگوار کم لطفی میکنه، توجه. میگم عمل اهم از وجوبه، ما که نمیتونیم تخلف کنیم، ظاهره در حد. پیغمبر اگه در باب حد یه کاری را انجام داد، یه علامتی یه جا گذاشت، یعنی علامت اینه. پیغمبر اگر همیشه میآمد، ببینی چه جوری بوده پیغمبر وقتی آمد پای کوه عرفات، در روایات حج داره اومد با کوه عرفات، پای جبل الرحمه زارن، همه جمع شدن دور پیغمبر، جا کم شد. چرا اینا همه جمع شدن اونجا؟ چون دیدن پیغمبر که اومده اینجا، معلوم میشه عرفات و اونی که در حجه هم اینجاست. بعد پیغمبر فرمونده بری تمام این بیابان عرفات، اینجا تنها عرفات. اینجور بوده که اعمال ائمه و اعمال پیغمبرش حساب میشده است، اینجوری نبوده که هر کاری میکنن بگیم هم عمل ائمه است. توجه کنید، لا یعارض این صحیحت این را، لا یعارض این صحیحت این را الا این مرسله صدوق، پنج باب هفت، محمد ابن علی ابن الحسین قال روی عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 508، پنج باب هفت، روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الی، وقتی تو از منزلت بیرون رفتی نماز رو تقصیر کن، نماز رو شکسته بخون تا برگردی به سوی منزلت. گفتن اینجا معیار اینه، اذا خرجت من منزلک فقصر، نه ازا خرشت من البلد، همین که از خونت بیرون رفتی نمازت شکسته بخون تا برگردی به سوی خانه. این روایت با اون روایات معارض است و مضافم به این که اونا کسرت دارد صحت سند دارد و اینم بیش از یه مرسله ای. چرا؟ ازا خرشت من منزل کف قصر، مقام بیان چیه؟ اذا خرجت من منزلك فقصر على ان تعود الی. شما میگید اشاره به اینه که وقتی مسافر شدی، خب این بعیده، اشاره به مسافرت بعیده. اذا میگم اذا سافرت فقصر، اذا بعید، آخه کنایه خلاف ظاهره. اذا خرجت من منزلک فقصر، ظاهرش اینه. به هر حال این قابل معارضه نیست، چون مرسله است و اونا صحیحه، معمول و به هم نیست، هیچ کس بر طبق او فتوا نداده الا علی ابن باوی. مضافم به این که این مطابق است با فتوای عطا از عامه و اونا مخالف است با او. به اون روایات عامه کسی فتوا نداده، ولی به این روایت از عامه فتوا دادن. بنابراین این مسئله حرف نداره. جهت دوم، آیا در عیاب معیار دخول منزل است یا معیار رسیدن به جایی که از آن را میشنود؟ دخول منزل یا اون جایی که حد ترخص از بین میرود، سماع اذان یا رؤیت جدران. مشهور بین اصحاب اینه که برای او هم حدی هست، در عیاب یقصر صلاته الا ان یسمع الاذان او یرى الجبران. برای او هم حدی هست، حد دخول در منزل نیست، بلکه حد ورود به شهر است، به سماع الاذان و رؤیت الجدران. ابی عقیل و از علی ابن باوی نقل شده که نه، معیار ورود به منزله. مسافر یقصر صلاته الا ان یدخل منزله. در... نه نه نه، منزل یعنی منزل، منزل شهر نیست، اونا فقط گفتن منزل شهر منزل. دلیل بر حرف مشهور این صحیحه ابن سنانه، دلیل بر حرف مشهور صحیحه ابن سنانه، سه باب شش. قال سألت عن التقصير قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، یعنی داری وقتی داری میری نماز رو تموم بخون. و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، وقتی از مسافرتت برگشتی مثل همین، یعنی وقتی از مسافرتت برگشتی تمام کن وقتی صدای اذان شهر را شنیدی. این ظاهرش اینه که داره حد بیان میکنه. در مقابل این روایت، روایات دیگری هست که معیار را دخول در منزل قرار داده، که هم اون روایات اعتبار دارد و هم زیاده، روایاتی که معیار را دخول در منزل قرار داده. منها صحیحه معاویه ابن عمار. نه متعارف عرض کردم، یکی جهات معتاد گفتم، یکی از جهات بحث اینه که صدای اذان متعارف، نه خیلی بلند، نه ما اونها رو که نمیتونیم بحث کنیم که با این وقت کممون، خیلی هم بس خود آقایون دیگه اشتهاد میکنن در اونجا. من حالا این جهت شما خواستم اشاره کنم. من ها این سیه معاویه ابن عمار، یک باب هفت. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا و اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. اینا وقتی که زیارت کردن خانه را و وارد منزلاشون شدن تمام میکنن، و اذا لم يدخلوا منازلهم وقتی وارد منزلاشون نشدن تقصیر میکنن. این یک. بله خوره به اهل، حالا به اون اهل مکه خصوصیت نداره. اذا زاروا البيت و دخلوا، این مال مسافرت بوده که میرفتن عرفات، برای عرفات که میرفتن میشدن مسافر دیگه، چون چهار فرسخه دیگه. اهل مکه وقتی میرفتن عرفات چهار فرسخ بوده، مورد سوال و جواب قرار گرفت. موثقه ابن بکیر دوی این باب، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون بالبصره وهو من اهل الكوفه له بها دار، در بصره دار و منزلی داره، فيمر بالكوفه و انما هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما او يومين، اونجا کوفه ای که دو روز بیشتر نمیخواد بمونه، میخواد رد بشه بره. قال یقیم فی جانب المصر و یقصر، وقتی بیرون شهر نمازشو قصر میخونه. قلت فان دخل اهله، اگه رفت تو خونه شون چی؟ قال علیه تمام، معیار ورود به خانه و منزله. این هم یک روایت. روایت بعدی موثقه اسحاق ابن عمار باز، سه این باب، عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل، یا صحیح اسحاق ابن عمار، نه موثقه، چون اسحاق ابن عمار، بله اسحاق ابن عمار فتحی مذهب بوده، عمار مردد بین سیلفی و صحاباتش، موثقه اسحاق ابن عمار صار فتحی مذهب بود. عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل و يقدم و يدخل بيوت الكوفه ايتم الصلاه، میاد تو شهر کوفه نمازش تموم بخونه، ام يكون مقصرا حتی یدخل اهله، قال بل یکون و مقصرا حتی یدخل اهله. این هم باز میبینیم معیار رو ورود به خانه میداند. روایت دیگر، روایت حسن ابن چار، نه چار ظاهرن دلالت، بله چار هم است، سعیه عیسی ابن قاسم ایده کمالو، سعیه عیسی ابن قاسم انها، یعنی از حسین ابن سعید اهوازی، شیخ از حسین ابن سعید اهوازی، ان صفوان ابن یحیی ان عیسی ابن قاسم ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته. این همیشه مسافر تا وارد خونش بشه. و باز مرسله صدوق، اذا خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الی، تا به منزلت برگردی. روایت علی ابن رعاب عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب انه سمع بعض الواردین یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون بالبصره. این ظاهره همون روایتیه که اونجا عبدالله ابن بکیر نقل کرده بود. سمع بعض الواردین یسأل ابا عبدالله عن الرجل یکون بالبصره و هو من اهل الکوفه و لهو بالکوفه دارون و عیالون فیخرج و یمر رو بالکوفه یرید و مکه لیتجهز منها و لیس من رأیه ان یقیم اکثر من یوم او یومین، قال یقیم فی جانب الکوفه و یقصر حتی یفرغ من جهازه و اینه و دخل منزله فلیتم الصلاة. این هم روایاتیه که در اینجا است. پس اون ور صحیحه عبدالله ابن سنان است و در اینجا این روایات کثیره‌ای که درش صحیح هست و موثقه. اشکالی که در این روایات هستش این که این روایات قابل معارضه با اون روایت نیستن. لإعراض الاصحاب از این روایات، بر طبق این روایات مشهور فتوا ندادن، مشهور اعراض کرده، تنها سید مرتضی و ابن ابی عقیل و علی ابن بابی فتوا دادن، ولا بقیه اصحاب از متقدمین و از متأخرین اینا گفتن معیار همون رسیدن به شهر، نه رسیدن به خانه و به منزل. هازا من این که گفته شده در دلالت این روایات خدشه هست. این صحیحه عیسی ابن قاسم را صاحب جواهر می فرماد لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته، میگه احتمال دارد که این ناظره به این باشد که معیار در قصر وقت وجوب نی، بلکه معیار در قصر وقت ادائه. در این صحیحه لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته میگه احتمال دارد معیار وقت ادا را میخواد بگد، میخواد بگه معیار وقت ادائه نه وقت وجوب. من این احتمال را هرچی فکر کردم نتونستم در بیارم از کجای این روایت در میاد. لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته، میگه این احتمال دارد که ناظر به این باشد که معیار در قصر و تمام وقت ادا است، نه معیار وقت وجوبه و اصلا ربطی ندارد به مسئله تمام کردن نماز یا شکسته شدن نماز در وقت ورود و به حد ترخص ارتباطی ندارد. بعضی از روایات های دیگران بعضی اشکال های دیگه درش میکنه، ولی آخر سر میفرمون خلاصه اینا عمده اشکال این است که معرضان عن اصحابه. صاحب جواهر اشکال میکنه، من اشکال رو نفهمیدم، کما اینکه شما عرض بنده معلوم نشه برد. صاحب جواهر میفرماد این لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته احتمال دارد ناظر به این باشد که معیار در نماز قصر و اتمامش زمان ادا است نه زمان وجوب. یعنی زمان ادا مسافری شکسته، زمان ادا حاضری تمام، ولو در وقت وجوب عکس او باشی. میگه احتمال داره این روایت ناظر به این باشد که زمان الاداء و المنات فی السفر و فی القصر و الاتمام لا زمان الوجوب، اصلا ربطی به حد ترخص نداره. میگه این روایت محتمل ناظر به این باشه. در بقیه روایت اشکالای دیگه میکنه، منتها بعد آخر سر خودش میفرماد عمده همونه که اینا معرضان انها هستن. سید ریاض رضوان الله تعالی علیه فرموده است این روایات وارد مورد غالبه. اشکال کرده در این روایات به اینکه وارد مورد غالبه، گفته اینا که میگد نمازش تمومه تا بیاد تو خونه، این برای این جهت بوده که غالبا کسانی که وارد شهر میشن عجله دارن، دیگه وا نمیسن اونجا نمازشون رو بخونن، میان تو خونشون میخونن. این که یتم صلات و لا یتم صلات و حتی یدخل بیته، این از باب غلبه بوده، چون اینایی که وارد شهر میشدن عجله داشتن، نمیخواستن نمازشون رو اونجا بخونن، نمازشون رو تو خونشون میخوندن. بدین جهت گفته است که حتی یدخل بیته. این حرف سید ریاض هم کما رواد مورد غالبه دیگه. سید ریاض میگه اشکال نست، حد ترخص نداریم. میگم سید ریاض میفرماد این روایات میگد این نه این روایات میگه مخالف نیست با روایات حد ترخص. لا یزال و مقصرن حتی یدخل بیته، میگه این از باب غلبه است، این از باب غلبه داره امام بیان میکنه، چون مسافرها اینجور بودن امام این رو فرمودن. این هم کماترا، برای اینکه این بیان یک موضوع خارجی است که از وظیفه امام بعیده، وظیفه امام بیان احکام کلیه است. به هر حال در مراجعت هم باز معیار دخول بلد است، نه دخول اهل و منزل. عرض کردم روایت صحیح ابن سنان است و این روایات هم معرضون انهاست، عمده اشکال این روایات معرضون. نمیدونم حالا استحبابش، من نمیدونم، حالا نمیدونم استحباب ظاهرا نداره که تو خونه نماز، وقتی رسید به شهر میتونه تمام بخونه، چه تو خونش چه تو غیر خونش فرقی نمیکنه. اصلا ببینید این یه چیز بهتون بگم، اصلا در روایات از تعبیر قصر مذمت شده، اینکه نماز رو بگن نماز قصر مذمت شده، برای اینکه معنای نماز قصر یعنی وظیفه کوتاه شده، در حال که همین وظیفه است، کل وظیفه اینه، هیچ وقت ثوابش کمتر نیست. نماز قصر با نماز تمام هیچ تفاوتی در ثواب ندارد، اصلا اگر کسی بخواد جای قصر تمام بخونه گناه کرده است، نه اینکه ثوابش کم داره، وظیفه اینه. و میگه نگید قصر، این قصر نیست، اصلا مسافر وظیفش اینه. در مقابل عامه که اونا قائل به جوازن نه عزیمت، ائمه میخواستن عزیمت رو جا بندازن. توجه بفرمایید. جهت سوم بحث، آیا معیار در حد ترخص کل واحد واحد است یا هر دوی با هم؟ ظاهر این است که هر یک از اینها با عدم علم به خلاف کافی است. خفاء جدران با عدم علم به عدم خفاء اذان، خفاء اذان با عدم علم به خفاء جدران کافی. کل واحد مع عدم العلم به ضد دیگری و به خلاف دیگری، با عدم علم به خلاف علامت دیگری، ظاهرین کافیه. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که آمده میگه با خفاء اذان یقصر و یا با خفاء جدران یقصر، به نظر میاد از نظر فهم عرفی که ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و اسلام میخواسته دو تا راه عادی بیان کنه، دو تا راهی که اینا غالبا به هم نزدیکن، خفاء اذان و خفاء جدران، اینا با هم نزدیک هستن. برای بیان راه عادی و راهی که عامه مردم بتونن ازش استفاده کنن، یه جو گفته است اذا خفیل اذان، یه جو گفته اذا خفیل جدران. این دو راه را که بیان کرده به اعتبار تقارن این دو راه بوده، و از اختلاف مختصری که ممکن است پدید بیاد، از اون اختلاف شارع صرف نظر نموده. شبیه باب کر، در باب کر حد کر هم به مساحت تعیین شده هم به وزن. برای اینکه خب وجب خیلی راحته، وجب کن سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، کشیدن کار مشکلی. حالا اگر یه کسی میخواد بکشه و لیتر کنه با کشیدن، کر را تعیینش کردن به مساحت و به وزن، با اینکه اینا با هم اختلاف دارن، علما گفتن مساحت و وزن با هم اختلاف دارد در بلدان و در شهرها، اونجا هم جوابش اینه که از این اختلاف یسیر شارع صرف نظر کرده در صورت شک، یعنی سه و وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم کره، ولو احتمال بدید که این کمتر از اون وزن باشد، احتمال بدید زیادتر باشد. اینجا هم همینجوره، دو تا راه را که شارع بیان کرده، کل واحد استقلال دارد و سر این که هر دو رو بیان کرده چون اختلافشون قلیل بوده، به اعتبار قلت اختلاف هر دو را بیان کرده. نه حالا عرض میکنه با، اما این در صورتی است که علم به ضد دیگری نداشته باشه. اما اگر علم دارم به ضد دیگری، یعنی خفاء جدران شده ولی یقین دارم هنوز خفاء اذان نشده، صدای اذان هنوز به گوش میرسد، اینجا دیگه از روایات در نمیاد اینم علامیت داشته باشد. روایتی که میگد اذا سمع الاذان فلا یقصر، وقتی اذان رو میشنه و تقصیر نکند، این اطلاق داره. اذا سمع الاذان فلا یقصر، وقتی اذان رو میشنه و تقصیر نکنه، حجت دارد بر سماع اذان، الان که حجت دارد لا یقصر. اما اذا خفی الجدران یقصر، اذا خفی الجدران میگه تقصیر کن، این که داره میگه اذا خفی الجدران یقصر، میگه اطلاقش میگه تقصیر کن، چه بدانی چه شک داشته باشی که خفای جدران شده چه شک نداشته باشی. در صورتی که شک داری، هنوز اون علامت دیگر حجت برش نداری. اذا خفی الاذان فقصر و این کنت شاکن فی خفای جدران. اما اگر خفای اذان شده ولی خفای جدران نشده، خب اون حجت دیگر طبق دلیل منجز است و حجت منجزه قابل رفع ید نیست. پس کل واحدی از خفاء اذان و خفاء جدران علامت مستقله است. به این معنا توجه فرمایید آقای مرتضوی، به این معنا که عرف از این دو علامت میفهمه شارع جعلهما علامتین از باب قلت اختلافی که بین اینها بوده، که انه هر یک را برای دیگری اماره قرار داده، که انه هر یک را برای دیگری اماره قرار داده از باب اختلاف یسیری که بین اینها بود. پس اگر یکی محقق شد سمع الاذان، دلیل میگه فقط سر، ولو نمیدانم خفی الجدران او لم یخفی الجدران، اطلاق دلیل میگه فقط سر، اذا سمع الاذان فقط سر، چه خفای جدران رو شک داشته باشی چه خفای جدران رو شک نداشته باشی. اما اذا سمع الاذان و علمه که خفای جدران نشده، اذا سمع الاذان و علمه که خفای جدران نشده، خب اون روایت که میگفت اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر، اون حجت است و میگه اینجا قصر نمیتونی بکنی. کأنه عرف اماریت هر یک را بر دیگری میفهمد در مقام شک، و کل واحد را میفهمه استقلال دارد لقرب اینها با یک دیگر. بله اگر حجت بر ضد دیگری قائم شد، اون علامت منجز شده، یعنی ضد او منجز شده، دیگه اینجا شارع معلوم نیه حکم بکند به اینکه اینجا هم باز تقصیر کن، اذا خفی الاذان فقصر، ولو هنوز اذان ولو هنوز دیوارها را میبیند و دیگری هنوز حاصل نشده. این هم ظاهرا اینجوریست. البته اینجا میدونید بحث مفصل کردن که آیا اطلاقها را به هم دیگه تغییر بزنن، اطلاق یکی و مفهوم یکی دیگه را به هم تغییر بزنن، که اونا بحث‌هاییست که تنها در اصول شده. فهم عرفی همین است که آدم میفهمه صاحب جواهرم همینجور آخر سر فهمیده، مرحوم اسلام کاظمم همینجور فهمیده، سرشم همینه، آدم میفهمه اینا دو تا علامتن قرار داده شده و با شک در دیگری به هر یک از اینها اکتفا میشه. این راجع به ذهاب. اما در عیاب معلوم معلوم نی، ما همچی دلیلی نداریم. شما اگر از خارج اینو فهمیدید، خب یه بحث موضوعی است که بعضی اون گفتن همیشه خفای جدران بعد از خفای اذان، بعد از خفای اذان است. ما این دو تا علامتی که در لسان روایات آمده و با عرف صحبت شده، این راجع به ذهاب. و اما عیاب، آیا در عیاب معیار سماع الاذان است کما یظهر من الشرایع؟ شرایع معیار و سماع الاذان قرار داده، عبارت شرایع این بود دیگه در باب و کذا فی عودهی یقصر حتی یبلغ سماع الاذان من سفره، دیگه رؤیت جدران را معیار قرار نداده. یا نه معیار هر یک از مستقلن در برگشتن اذا سمع الاذان یتم، او اذا را جدران البلد و بیوت البلد یتم. آیا کل واحد واحد هستن مثل ذهاب یا نه در ایاب برای سما خصوصیت است. صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه در دفاع و استدلال برای حرف شرایع، استدلال کرده برای شرایع به اینکه در صحیحه ابن سنان فقط سما آمده، اونی که مربوطه به ایابه صحیحه ابن سنان اونم درش سما آمده. صحیحه ابن سنان اینه، بله روایت چند بود؟ سه باب شش بود ظاهرا. بله سأل تو عن التقصير قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، فاذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. میفرماد اونی که حد برای ایاب قرار درش آمده فقط سعی ابن سنانه، در باقی دیگه روایات راجع به ایاب حدی قرار داده نشده، حدها برای ذهابه و اینم اکتفا کرده به سماع اذان. رو این جهتی که محقق هم در شرایع فتوای به سماع اذان داده، لکن ظاهر اینه که سماع اذان خصوصیت ندارد. ما بعد از آنی که کل واحد اینها را علامت و سبب برای قصر قرار دادیم، اعتبار و عقلایی و فهم و عقلایی و عرفی اینه ضد کل واحد اینها هم سبب از برای تمامیت است. فهم و عقلایی از جعل کل واحد منهما علامتا للقصر فی الذهاب، فهم و عقلایی اینه که ضد هر یکی از اینا هم علامت است برای تمام فعل ایاب، ولو در صحیحه ابن سنان یکیشو ذکر کرده است، در روایات دیگه اصلا متعرض ایاب نشدن، اما این معلومه که متعرض ایاب نشدن در روایت دیگر و احاله به وضوح مطلب از نظر فهم عرفی نمودن. بنابراین در برگشت هم چه اذان شهر رو بشنود و چه دیوارهای شهر رو ببیند کفایت میکنه از برای تمامیت. خب معیار اذان متعارف است یا اذان با بلندگو یا اذان کسی که صداش خیلی کوتاه است؟ حق اینه معیار اذان متعارف، ان الالفاظ محمولتون علی المتعارف والمعتاد. جهت دیگر، آیا خفاء فصول اذان مطرح است دون صوت الاذان، یا خفاء صوت اذان مطرح است به این معنا که نفهمد اصلا صوت اذان یا صوت غیر اذان؟ صوت رو میشنود اما نمیفهمه اذان یا داره اعلام میکنه گم شده را، یا نه اصلا معیار خفاء الصوت است؟ این که در صحیحه ابن سنان دارد و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، یعنی لا تسمع فیه الاذان مع تشخیص فی الفصول، اذان رو نمیشنوی به اینجور که تشخیص فصول بدی، ولو میدونی این داره از اون میگه، این نادعلی نمیخونه داره از اون میگه، اما نمیدونی حالا داره میگه حی علی الصلاه یا حالا داره میگه لا اله الا الله، اصلا نمیتونی تشخیص بدی فصول اذان رو، اینه معیار. یا نه لا تسمع فیه الاذان فقصر، یعنی لا تسمع فیه صوت الاذان، لا تتشخص که این صوت صوت اذانه یا صوت ناده علیه، میدونه داره کسی داد میکشه، نمیدونه ناده علی داره میخونه یا اذان، معیار اینه. یا نه اصلا برسی به جایی که اصلا صدای اون معزنه به گوشت نرسه، صدای اون آقا که داره داد میزنه به گوشت نرسه، قطع نظر که بالاتر از همه. خلاصه شور شور یا بی نمک بی نمک یا در حد وسط. به نظر میاد اگر کسی جرأت کنه و سوم رو بگوید کلام وجیهی باشه، برای اینکه سماع اذان به ما هو سماع الاذان که خصوصیت ندارد. اذا لم تسمع صوت الاذان، یعنی لم تسمع صوت الاذان، این اذان یه خصوصیتی داره، حی علی الصلاه حی علی الفلاح خصوصیتی دارد. یا نه این کنایه است از صدای بلند محل، سب کنم بگم در فاصله شما که تقریر میکنید عرض مرا. امیر سلی اسلوی هم گفت باس محسن، گفت نعم نعم میگفتی باز متوجه نبودی. من میگم یعنی چی؟ شما من شما بنا رو میگید یا مبنا؟ من میگم اذا لم تسمع الاذان یعنی چی؟ ما ایم لم تسمع الاذان. ببینید من که خوندم و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان به فصوله المشخصه اینه، اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان بما انه اذانون، اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان بالصوت، کدوم یکی از این سه احتمال مسلم فرق میکنه در فاصله؟ اگر آخری رو بگیم فاصله بیشتری رو میطلبد، اگر دوم رو بگیم فاصله کمتر از آخری رو میطلبد و بیشتر از اولی، اگر نبگیم فصول رو تشخیص نده. میدونه داره از آن میگه، میفهمه داره از اون میگه، اما میدونه نادعلی نمیخونه، میدونه داره از اون میگه اما نمیدونه تو حی علی الصلاه مونده یا تو لا اله الا الله. من از کنم کدام یک مراد است؟ اگر کسی جرأت کند و خرق اجماع و شهرتی نباشد، احتمال سوم اوجهه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم سماع اذان به ما هو به هو خصوصیت نداره. سماع اذان کنایه است از صوت بلند بلد. اذا کنت لا تسمع الاذان یعنی اذا کنت لا تسمع صوت عالیه بلد را، چون اون وقتا و متعارف اینه صدایی که بلند بوده و تو شهر معمولا صدای اذان بوده، گاهی بوده است که برای غیر اذان داد میزدن و فریاد گم شده. مثلا من یادمه تو داد مثلا یه گوسفندی گم میشد پیدا میشد داد میزدن، و باز یادمه گاهی که اون وقتا گاو رو میکشتن که گوشتشو بفروشن، کسی نمیومد بخرن چون مردم پول نداشتن بخرن، نمیومدن بخرن، خب گوشتش زیاد بود میمون. اون وقت میومدن داد میکشیدن، جارچی میرفت توی مأذنه مسجد، من یادمه قشنگ جار میکشید که فلان جا گاو کشتن مثلا 10 سیر انقدر، به قول احسانیا 50 انقدر، یه چاره انقدر، 2 روز 3 روز تازه میمون. این چیزیه که من یادم میاد، مرحوم والدم خدا رحمت کنه گذشتگانتون را، نقل میکرد از پدرش و از قبلیای خودش که در ده وقتی یه روزی میخواستن گاو بکشن، شال ترمه روی گاو مینداختن، 2-3 روزی دور ده تابش میدادن که همه مردم ده بفهمن این را میخوان بکشندش پس فردا و بیان گوشتش را بخرن، از باب فقر جامعه، فقری که بر جامعه حاکم بود، فقری که سلاطین آورده بودن، جباران آورده بودن، بعدم ادامه پیدا کرده بود. که اون وقت به در بزرگ ما میاد جلوگیری میکنه، میگه ما نعمت خدا رو اینجوری خار نکنید، این نعمت خدا چرا اینجوری خارش میکنید؟ دور ده میچر میگن آ فروش نمیره، میگه شما این کار رو نکنید من بهتون قول میدم فروش بره. اینا این کار رو نمیکنن، از قضا زودتر فروش میره اون گوشت گاوه، زودتر فروش میره از اون روزایی که ترمه مینداختن، شال ترمه روش مینداختن و با دهل و سنگ دور ده تابش میدادن. اما در زمان خود من یادمه داد میکشیدن تا فروش بره. الان همون دهی که من میگم برای یک گاوی رو که میکشتن داد میکشیدن 2-3 روز فروش نمیرفت، امروز اگه 4 تا شتر هم بکشن غروب تمام گوشتش تمام شده. این تفاوت زندگیست، این برکاتیست که اسلام و جمهوری اسلامی آورده است، این برکاتیست که انقلاب آورده است. اینجور نیست که ما خیال کنیم هیچی، برکت های معنوی که آورده یک طرف، برکت های مادی که آورد. الان میبینی این برکت معنوی که مصر در آتش جنگ فرو رفته، الان مسلمان ها در مصر و صداشون در اومده و دارن میکشن میگیرن میبندن و این به نتیجه میرسن. اینجور نیست که همینجا خاتمه پیدا کنه. مسئله اسرائیل و مسئله فلسطین، امام یه جمعه ای رو اعلام میکنه، یه آخون یه جمعه قدس اعلام میکنه، این دنیایی رو به حرکت در میاره و مردم ما هم انشاءالله در جمعه قدس، در جمعه قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به پیروی از منویات امام و با فهم خودشون که میفهمن خلاصه با همین راهپیمایی ها و با همین مرگ بر اسرائیل و آمریکا گفتن ها انشالله مرگ بر اونا خواهد شد. امام میفرمود همین مرگ ها وقتی جمع میشه مرگ بر اونا میآفریند. اونا بدشون میاد از این که شما بگید مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا، اونا ناراحت میشن. شبیهش اینه، خدا نخواسته اگه به کسی به شما یه جمله بد بگه شما میخواید بکشیدش. اونا یه ملت مثلا 50 میلیونی 60 میلیونی جمع میشه، اونا یه ملت مستقل، یه ملت آزاد سربلند، یه ملتی که 8 سال جنگ را با قدرت پشت سر گذاشته، یه ملتی که در مقابل همه جباران ایستاده، حسابش اسلام است و متولیان اسلام که دارن اداره میکنن، به الحمدلله خوب هم اداره کردن، ان شاءالله خوبتر هم اداره میکنن. خب اون نعمتهای خدا را که به ما داده است ما فراموش نکنیم و یادمون نرد. خلاصه سماع اذان خصوصیت ندارد، به عنوان صوت مرتفع بلد بوده. پس بنابراین میگم اذان همه جا شما بگید، میگم اذان خصوصیت ندارد، میگم این تسمع الاذان آقای حاج افشاری مثل اونه که رفت گفت که آقا گوسفندی رو سر بریدیم یه رگش قطع نشده حلال یا حرام، گفت که اگر گوسفند فری اوداج اربعه شده باشد مستقبل القبله با آلت حدیدیه و کون ذابح مسلمن اون شاد حلال است و الا اون شاد حرامه. بعد که رفت گفتن چیکار کردی، مسئله تو پرسیدی یا نه، گفت پرسیدم آقا دعا میخون، من وقتی مسئله پرسیدم آقا دعا میخون. این الا تسمع فی الاذان که دعا نی از آقای بزرگوار اذان به ما هو از فقها هم همینا میگن. من عرض میکنم معیار خفاء الصوت است به ما هو صوت، یعنی اصل صدا به گوش نرسد. میگم مگر فقها، مگر فقها غیر از اون چی که در اختیار شما در اختیار اونا بوده، خب اونا هم بودن در سیه ابن سنان. من عرض می کنم سیه ابن سنان چون سماع الاذان کنایه از سماع صوت مرتفع است، اذان به ما هو هو خصوصیت ندارد. حالا اگر یه جا اصلا از اون نمیگن صدای، حتما بهید بگیم از اون چه جوریه، الله اکبر خصوصیت دارد یا صوت خصوصیت دارد، صوت مرتفع. وقتی صدای بلند محله و ده را نمیشنوی فقط سر اذان کنایه از صدای بلنده، نه اذان خصوصیه. یه دعا که نی، حتما در سفر مثل آقای زهیری که میشه میگه مستحبه، حتما در سفر باید خفاء صدای اذان به ما، نه این کنایه است از صوت مرتفع. صوت مرتفع به گوشت نرسد، صوت مرتفع متعال باید ای اون وقتم لا یقصر. من میگم اذان موضوعیت ندارد، اذان دخیله رساله رو میگی یا عبارت روایت را میگم سماع الاذان موضوعیت دارد یا کنایه است؟ کنایه است از صوت مرتفع. ای بابا پس همه جا شما به خود امام بفرما، این که اونجا که همه جا خوب بود امام بفرماد. گفت چرا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه خودش روز عاشورا همه این حرفا رو نزد؟ گفت آخه وقتش اجازه نمیداد که، آخه گاهی زبان حال است گاهی زبان قال است. گفت چرا خودش نگه؟ گفت 10 ساعت وقت که نمیرسید همه این حرفا رو بزند که، خب یه مقدارشون گذشته که شما به زبان حال بگید. بله جدران نداریم اینجا، سمن من که اونو میگم کافی نی. بله لا یقصر. میگم از باز برگشت چرا میگد، میگم آقای بزرگوار من عرض میکنم اونی که آدم از سمع الاذان میفهمد کنه او سمع صوت بلند را و سلام. صوت چی؟ صوت که نمیخواست بگه که صوت که کوچی، صوت که کوتاه و بلند دارد، صوت بلند بر معزنه. آقای بزرگوار صوت بلند بر معزنه مطرح است، تقریبا میشه همون حدود یک فرسخ، تقریبا میشه همون حدود یک فرسخ، توجه بفرمایید، تقریبا میشه همون حدود یک فرسخ. به نظر میاد اینجا اگر از این گذشتید عدم سماع اذان به اینه که فصولش را تشخیص ندهد، اگر فصول را تشخیص نداد بگید اینجا سمع الاذان یا لم یسمع الاذان. به هر حال به نظر بنده میاد معیار سماع الصوت است، نداند اصلا، هیچی به گوشش نمیخور، اصلا نه ناده علی بودنش احتمال، اصلا صوت به گوشش نمیرسد، اونجا اونجایی برسد که اصلا صدا به گوشش نمیرسد، که این تقریبا در حدود 4 کیلومتر 5 کیلومتر هم میشود. این کنایه از اونه به نظر میاد. چی خوشی چیش؟ از یه روایت که بیشتر نداریم که، اصلا یه روایت که بیشتر نداریم، ببینی یه روایت که بیشتر، یه اونم یکی بیشتر نداریم، دو تا روایت ما بیشتر نداریم، یکی جدران داری که اذان و سلام. خب اینم راجع به این بحث. من نمیدونم حالا آیون موافقن شبهای بعد مباحثه بکنیم یا موافق نیسته. خیلی خب، اگر موافق هستید بحث بعدی انشاءالله غروب روز شنبه تقریبا بعد سال تحویل، مسئله مبدأ مسافت و منتهای مسافت، مبدأ از کجا و منتها از کجا. بعد هم آیا اربعه فراسخ فی یومین قصر است یا حتما باید ثمانیه فراسخ فی یوم واحد باشد، اونم مسئله بعدی. مسئله بعدیش انشاءالله اگر رسیدیم به زکات فطره راجع به ضیف و راجع به مهمان، که آیا زکات و ضیفه علی المضیف او علی نفسه او فیه تفصیلون، این هم برای بعد انشاءالله. و شاء الله علی سیدنا محمد. ها؟